بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 90 سطر 15. و اما قیاس الخلف فإنما یفید برهان العین لأنه یبین صدق شیء بکذب نقیزه لإجابه المحال. برهان خلف رو من در جلسه گذشته توضیح دادم و کیفیت رجوعش به مستقیم رو هم عرض کردم. دیگه اینا رو تکرار نمی کنم. بحثی که ابن سینا در اینجا مطرح می کنه اینه که برهان خلف رو ما برهان عین میدونیم. وقتی برش میگردونیم به مستقیم، اون مستقیمی که از برهان عین متولد شده یا به تعبیری دیگه از برهان خلف متولد شده دو قسم میشه، میتونه لم باشه میتونه عین باشه. تا وقتی برهان خلف عینه، وقتی ارجاعش میدیم به مستقیم، اون وقت اون که مستقیمی که از خلف به وجود آمده میتونه این باشه میتونه لم باشه. اینا را من قبلا توضیح دادم در جلسه گذشته. فقط اون چیزی که باقی مونده اینه که چرا ما برهان خلف و برهان این میدونیم. این در جلسه گذشته مختصرا توضیح داده شد ولی تفصیلش باقی موند. جواب اینه، باید ببینیم برهان این چه برهانیه. برهانی است که ما از درون برهان از معلول به معلول به علت پی می‌بریم، که معلول خارج از علته، یعنی از خارج شی به شی پی می‌بریم، یا از ملازم به ملازم پی میبریم که ملازم هم از ملازم خارجه. در برهان لم از علت به معلول پی میبریم، علت در معلول هست چون معلول آیت اوست. این البته این بیانی که من کردم بیان منطقی نیست، بیان فلسفیه یا بالاتر بیان عرفانیه. از این عبارتی که آورده شد معلوم شد که اگر از خارج ما به شی پی ببریم برهانمون میشه برهان این. بنابراین باید ثابت کنیم که در خلف این چنین اتفاقی میفته که ما از خارج پی میبریم به مطلوبمون، از یه شیئی که خارج از مطلوب پی میبریم به مطلوبمون. اگه اینو تونستیم ثابت کنیم برهان خلف میشه این، برهان خلف میشه برهان این. اگه تونستیم ثابت کنیم که در برهان خلف ما از خارج مطلوب به مطلوب میرسیم، نه از علت مطلوب به مطلوب برسیم، از خارج مطلوب به مطلوب میرسیم، اگه اینو تونستیم ثابت کنیم برهان خلف میشه برهان این و ما اینو اثبات میکنیم. مطلوب ما در برهان خلف چیه؟ صدق مدعاست. صدق یه مدعایی رو میخوام با برهان خلف اثبات کنیم. به چه طریق اثبات میکنی؟ چند تا مقدمه به کار میبری. یکی این که نقیض این مدعا کاذب است. نقیض مدعا کاذب است و همین نقیض مدعایی رو که کاذب و مقدم قرار میده، تالی به دنبالش میاد. تالی محذور دارد، محال است. محال بودن تالی رو هم حساب میکنیم. تالی محال است، پس نقیض کاذب است، پس مدعای ما صادق است. ملاحظه میکنید چیکار کردیم؟ نقیض رو محال کردیم، از محال بودن نقیض، نقیض رو کاذب کردیم. هم محال بودن نقیض از صادق بودن مدعا بیرونه، ولو مستلزم هست ولی بیرونه. هم محال بودن نقیض از صدق مدعا بیرونه. نتیجه که ما میخوام بگیریم صدق مدعا است، صدق این شیه. بطلان نقیزش یعنی کاذب بودن نقیزش، یا مستلزم بودن نقیز للمحال، اینا خارج از صدق شیعند، ذاتیش که نیستند. ما از این خارج داریم به صدق شیع میرسیم. برهان میشه برهان این، چون از خارج داریم به مطلوب میرسیم، نه از ذاتی مطلوب به مطلوب برسیم. سلام علیکم. نه از ذاتی مطلوب به مطلوب برسیم، نه از علت مطلوب به مطلوب برسیم، بلکه از خارج مطلوب به مطلوب میرسیم. مطلوب صدق این شیعه، ما از کذب نقیزش و از این که نقیزش مستلزم محاله است بهش میرسیم. دو تا مطلب، نقیز مستلزم محال است، پس نقیز کاذب است. هم استلزام نقیز للمحال، هم کاذب بودنش خارج از صادق بودنش شیعه، ذاتیش این نیست. پس ما از خارج به مطلوب میرسیم. وقتی از خارج به مطلوب رسیدیم، برهان میشه برهان این. پس هر قیاس خلفی رو ملاحظه کنید، اینه. هیچ قیاس خلفی که لم باشه ما نداریم، چون در تمام قیاسات خلف ما از خارج مطلوب به مطلوب میرسیم. و اگر از خارج مطلوب به مطلوب رسیدیم، با قیاس میشه قیاس این. و در برهان ها همه این چنینه، پس همه در خلفا همه این چنینه، پس خلفا همه اینند. بله، بعد که برگردون دیشون به برهان مستقیم، اون وقت این درست میشه، لم درست میشه. تو اون مستقیمه این و لم درست میشه، اما توی برهان خلف لم و این درست نمیشه، فقط این درست میشه. چون تو برهان خلف شما استثناء رو، دقت کنید چی عرض میکنم، در برهان خلف شما استثناء رو علت مدعا نمیبینید، در برهان مستقیم میبینید. برهان مستقیم رو توجه کنید. ولو من این در جلسه گذشته گفته بودم، تا تکرارش ایراد نداره. لو کانت شمس و طالعه فالنهار موجودن، تا اینجا کار به علت و معلول نداریم، استثناء رو میاریم. لکن شمس طالعتون، مقدم رو استثناء میکنیم، یعنی وضع مقدم میکنیم، وضع تالی رو نتیجه میگیریم. فن نهار موجودون، لکن نهو استثناء ماست، فن نهار موجودون نتیجه است. دقت کنید، استثناء علت نتیجه است. لکن شمس طالعه فن نهار موجودون، طلوع شمس که در استثناء آمده علت نتیجه است، یعنی علت وجود نهار. این برهان برهان اینه، لمه. این برهان برهان لمه. اگه اینجور گفته بودیم لو کانت نهار موجودن، کانت شمس طالع، لکن نهار موجود فشمس طالع، این برهان این بود. شاید استثناء که معلوله به نتیجه که علت میگی. در برهان مستقیم این و لم درست شد. اما اگه اینطور بگیم، ادعا میکنه شخص که الان شبه، الان روزه، ولی اون ادعا میکنه شبه. ما میگیم اگر شب بود تاریک بود، لکن الان تاریک نیست پس شب نیست. مدعای ما چیه؟ روز بودنه. ولی نقیض مدعا رو فرض میکنیم، میگیم اگر شب بود تاریک بود، لکن تاریک بودن باطل است چون خلاف مشهوده. نتیجه میگیریم پس روزه. این پس روز از کجا درست شد؟ از این که نقیض رو آوردیم و نقیض رو محال کردیم، خلاف مشهود کردیم. محال بودن یا مستلزم محال بودن، کاذب بودن، مستلزم محال بودن، اینا آمدند ثابت کردند که روز هست. اینا که علت روز بودن نیستند. علت روز بودن این نیست که تاریک بودن مستلزم محاله یا تاریک بودن کاذبه. اینا که علت روز بودن نیستند. علت روز بودن طلوع خورشیده، نه اینا. اینا علت نیستند. اینا ملازمن، معلولن، هر چی هستن. پی بردن از اینها به مطلوب، پی بردن به صورت لم نیست، به صورت این. در هر قیاس استثنایی که به صورت خلف باشه، شما از بیرون مطلوب به مطلوب میرسید، نه از علت برسید. لذا همه برهانهای خلف اینند. بعد که برشون میگدیم به مستقیم چنان که ملاحظه کردید، این درست میشه، لم درست میشه. این توضیح مطلب ابن سیناست که من بخش عمده شو در جلسه قبل توضیح دادم، امروز هم خیلی هاشو تکرار کردم. علت نیست. دلیل از امور بیرونی به مدعا رسیدن، امور بیرونی، اینو من اول بحث توضیح دادم. امر یا ذاتیه یا علته، یا ملازمه یا اجنبیه. دو تا امر رو که با هم مقایسه میکنید، این دومی یا ذاتی اولیست، یا علت اولیست، یا ملازم اولیست، یا اجنبیست. اجنبی که اصلا از بحث بیرونه، شما از اجنبی به اجنبی پی نمیبرید. اینا که ما تو برهان خلف ازشون به مدعا میرسیم، اینا اجنبی نیستن با مدعا. اگه اجنبی بودن که ما رو به مدعا نمیرسوندن. علت هم نیستن، معلول هم نیستن. علت هم اشتباه گفتم، معلول نیستن، علت هم نیستن، ذاتی هم نیستن. خارجه، وقتی خارج بود ذاتی نیست. علت هم نیست، چون عرض کردم علت در معلول هست، و این جهت هم معلول آیت علته. اونی که بیرون از مدعای ماست، نه ذاتی مدعای ماست، نه علت مدعای ماست، و اگر ما رو میرسونه اجنبی هم نیست. منحصراً امر بیرونی است، امر بیرونی و ملازمه. منحصراً ملازمه، بیرونی اشتباه گفتم، منحصراً ملازمه. خب وقتی ملازم شد، ما از ملازم به ملازم پی بریم، این دیگه. پس این که ما از خارج به مدعا میرسیم، علتش این نیست که از هر خارجی به مدعا برسید میشه این. خارج باید ببین اجنبیه یا عجبی نیست. اگر اجنبیه که رهاش کنید، به مدعا نمیرسونه شما رو. اگر اجنبی نیست، میتونه به مدعا برسونه. یا ذاتیه، یا علته، یا ملازمه. ذاتی و علت که بیرونی نیستند، پس فقط ملازم بیرونیه. شما از بیرون به مدعا رسیدید، یعنی از ملازم رسیدید. توجه کنید، باید اجنبی نباشه. اگه اجنبی نبود میشه ملازم، با بیانی که گفتم. خب شما از ملازم به ملازم میرسید، میشه این دیگه. علت در معلول است. البته عرض کردم اینو من از فلسفه و برهان گفتم، این بحث منطقی نیست، منطقی حرف نمیزنه، من از اونجا استفاده کردم. این عبارت ابن سینا که کوتاهه ولی خیلی پرمطلب بود، با توضیحاتی که در جلسه قبل گفته شد و توضیحاتی که امروز تکمیل شد، انشالله روشن شد. صفحه 90 سطر 15. و اما قیاس الخلف فانما یفید برهان الان لانه. قیاس خلف همه جا مفید انه، یعنی همه جا نوعی برهان این به حساب میاد. چرا برهان این به حساب میاد؟ لأنه یبین صدق شیء، یعنی صدق مدعا رو، صدق مدعا رو بیان میکند به کذب نقیزهی لإیجابه المحال. صدق شیء رو بیان میکند از این دو طریق، یکی این که نقیز باطل است، کاذب است، یکی این که این نقیز مستلزم محال است. استلزام للمحال و کاذب بودن هیچ کدوم به مدعای ما ربطی نداره، نمیگم ربط نداره، یعنی خارجه، داخل نیست، منظورم اینه داخل نیست، ولو ربط داره و ما رو میرسونه، اجنبی نیست ولی داخل نیست، خارجه. میگه و هاذهی کلها به امور خارجه. هاذهی اشاره داره به کذب نقیز و ایجاب محال، دوتا رو میگه، جمع منطقی حساب کرده، هاذهی مؤنث برگردونده. فقط به کذب برش نگردونید، به کذب برش گردونید میشه هاذا محالون. تازه امور هم نباید بگه، کلها هم نباید بگه، بگه هاذا خارجون، هاذا خارجون، یا به امر خارج. این کذب نقیز و اون ایجاب یعنی استلزام، دو چیزی هستند که خارجند از صدق شی، یعنی خارجند از اون مطلوب، و چون ما به وسیله امر خارج به مطلوب میرسیم، برهانمون میشه برهان این. روشن شد هاذهی کلها عبارت مشکلیه ها، برش گردونید به کذب و نقیز و به کذب و ایجاب.
استاد
حاضرین
رو اصلا تبیین
صدق شش رو بکنید؟ نه نه، تبیین صدق شش که با کذب و نقیز و ایجاب محال فرقی نداره که. صدق شش مهمه، نه تبیین. تبیینش که همون کذب و نقیز و استلزام محاله، تبیین اینه. شما میخواد سه چیز درست کنید، تبیین رو میارید که حاضری، که حاضری راحت بشه، که حاضری اگه به سه چیز برگرده حاضری است، به دو تا برگرده حاضانه است، حاضری نیست. اگر بخواد فقط به کذب نقیز برگرده که حاضاست، اینجا حاضری گفته باید به سه چیز برگرده، و کذب و استلزام دو تاست نه سه تا. شما تبیین هم داخل میکنید که بشه ستا، در حالی که تبیین نه خود صدق شیء ها، تبیین همون کذب نقیز و استلزامه، چیزی غیر از این دوتا نیست. پس نمیشه این سوم بگیرید، چاره ندارید، باید بگید که این کذب نقیز رو و استلزام محال رو، این دوتا رو دوتا گرفته، جمع منطقی حساب کرده، جمع منطقی بهش مؤنث برگردونده. یه توجیه نچسبیه، توجیه خوبیه ولی نچسب، آدم دلش نمیاد باورش کنه. لام لایجابهی علت برای کذب نقیزه. چرا نقیز؟ کاذبه، چون مستلزم محاله، و چیزی که مستلزم محال باشه محاله، محال یعنی کاذبه. اون لایجابهی تعلیل برای کذبه، نقیز کاذب است چون این نقیز مستلزم محال است، و چیزی که مستلزم محاله محاله یعنی کاذبه، پس نقیز کاذبه. خب چیکار کنیم؟ حاضر رو به همون توجیه که گفتم توجیه کنیم. سه تا نسخه من اینجا دیدم، هر سه نسخه خطی، یک نسخه مثل نسخه ماست، لایجاب المحال، یعنی همین دوتا رو داره، کذب نقیز و ایجاب المحال، که ایجاب به من استلزامه، و ایله ایجابهی هم تعلیل برای کذب نقیز. دو تا نسخه دیگه که نسخه معتبری هم بودن اینطور داشتن، به کذب نقیزهی لایجابهی او سلبه المحال، کلمه او سلبهی هم داشتن، و خاضهی دیگه روشن میشه، کذب نقیز ایجاب سلب. دیگه حاضری روشنه، به این ستا برمیکرد، توجیه هم نمیخواد. در این دو نسخه عبارت رو باید جور دیگه معنا کنیم. کذب نقیزهی لعیجاب هل محال، نقیز باطل است چون امر ایجابی محال است. او سلب هل محال، یعنی نقیز باطل است چون امر سلبی محال است. اینطوری معلوم میکنم دیگه، استلزام ایجاب رو استلزام معلوم نمی کنیم، ایجاب در مقابل سلب میگیریم چون در مقابل سلب گرفته شده. ایجابیست که محال است، سلبیست که محال است. حالا ممکنه این احتمالم داده میشه، ممکنه که اینطور بگید ایجاب هل محال یعنی استلزام هل محال، سلب هل محال یعنی سلب کردن محال. ایجاب یعنی اثبات محال، سلب یعنی برداشتن محال. خب این که اشکال نداره، سلب محال که اشکال نداره، سلب محال یعنی امر جایز. قیاس خلف هم هیچ وقت سلب محال نمی کنه، اثبات محال می کنه. پس این معنی دوم، این احتمالی که الان برای سلب گفتم احتمال خوبی نیست، همون احتمال اول خوبه. علی حال نسخه در اینجا مختلفه، نسخه ای که او سلبهی داره برای حاضهی بهتره، ولی برای معنا کردن اون نسخه ای که او سلبهی نداره راحت تر معنا میشه. نسخه ما راحت معنا شد، ایجاب معنا استلزام گرفتیم، معنا خوب در آمد. اما بنابر اون نسخه دیگه که او سلبهی بود، ایجاب و سلب و یه جور دیگه معنا کردیم، یه خود سخت معنا شد، ولی مرجع مشانه حاضهی دیگه روشن شد. حالا دیگه به میل خودتون هر کدوم از دو نسخه رو میخواد انتخاب کنید. لکن نهو، ضمیر لکن نهو به قیاس خلف برمیگرده. قیاس خلف تا وقتی قیاس خلف است فقط علم است، به بیانی که گفته شد. لکن نهو یعنی لکن قیاس خلف فی قوتهی، در قوهش است که یعود الی المستقیم، یعنی میتواند به مستقیم برگردد. برگشته به مستقیم هم در جلسه گذشته توضیح دادم، در این جلسه اشاره کردم، یعنی می توانید قیاس مستقیمی بیارید که همون مفاد رو برسونه، ولی الفاظ اون الفاظ نیست. دقت کردین، من قیاس این قیاسی که اگر الان شب باشد باید تاریک باشد، لکن تاریک نیست پس شب نیست بلکه روز است، این قیاس خلف بود، برش گردوندم به این صورت که اصلا عوض شد مطلب، مفاد عوض نشد ولی الفاظ عوض شد. اینطور گفتم اگر شمس طلوع کرده باشد امروز الان روز است، و چون شمس طلوع کرده پس الان روز است، یا اگر الان روز باشد شمس طلوع کرده، که این دیگه مفاد او قبلی نیست، و چون روز هست پس شمس طلوع کرده، این مفاد اون قبلی نیست، مفاد قبلی همون اولی بود که عوض کردم. خب توجه کردید، معنا رو حفظ کردم ولی الفاظ عوض کردم، اصلا قیاس تقریبا عوض شد، یعنی سر و صورتش عوض شد، ولی مفادی که رسون همینه که امروز روزه، الان روزه. آن اولی هم فهمون که روزه، دومی رسون و فهمون که روزه. اونجا اولی خلف بود، دومی مستقیم بود. وقت مستقیم اگر بشه دو قسم میشه، گاهی بر میگرده مستقیم لمی میشه، گاهی بر میگرده مستقیم انی میشه. لکن نهوی لکن قیاس خلف در قوهش هست که عود کند الی المستقیم. وقت مستقیم دو قسمه، فیکون و منه، من تعویضی است، ضمیرش هم به مستقیم برمیگرده، یعنی فنکون و بعض المستقیم ما فی قوته یعنی یکون برهان، بعضی از مستقیم ها در قوهش است که برهان باشه، یعنی لم باشه. مفهومش اینه که بعضی دیگه هم در قوهش است که ان باشه. یعنی مستقیم به دو قسم تقسیم میشه، ولی تا وقتی برهان انه، حتی وقتی برهان خلفه و مستقیم نیست، فقط انه دیگه لم نیست، خلف فقط انه، ولی وقتی ارجاعش بدید به مستقیم دو قسم میشه. این بحث تموم شد. تا اینجا بحث ما در این بود که کبرا باید، اکبر باید برای اوسط دائمی باشد، و چون اصغر مستاقی از اوسط است، اکبری که برای اوسط دائمی بود برای مستاق اوسط یعنی اصغر هم دائمی خواهد بود. هم ضروری هم دائمی. کی ضروری و دائمی است؟ وقتی اوسط علت باشه. وقتی اوسط علت باشه، چون علت به ضرورت و دوام معلول رو در پی دارد، این اوسط هم به ضروره و به دوام اکبر رو در پی دارد و همین اکبر رو برای همین اکبر برای مصداق اوسط ثابت میشه. اون وقت اکبر هم برای اصغر که مصداق اوسط هم ضروری میشه هم دائمی میشه. پس توجه کردید در تمام این مباحثی که ما گفتیم بیان کردیم که اکبر در نتیجه برای اصغر ثابت می شود، یک دائما هم ثابت می شود، دو اصل ثبوت اکبر برای اصغر کافی نیست، دوام لازمه، یعنی باید اکبر برای اصغر دائما ثابت بشه. اینا رو ما در طول بحثا گفتیم، در چند جا هم رو تکرار کرد. حالا ایشون می‌فرماد که بعد از تمام این مباحث روشن شد که اگر بخواهیم یقین تام و دائم پیدا کنیم باید اکبر برای اصغر ثابت باشد دائما، قید دوام رو نباید ندیده بگیریم و الا یقین تام دائم نخواهیم داشت. یقینی داریم که قابل زواله، حالا اسمش هم تام بذارید تسامح شدید، این یقین تام هم نیست، دائم که نیست چون قابل زواله، تام هم نیست. اگر بخواد یقین تام دائم داشته باشید چاره ندارید جز این که اکبر رو برای اصغر دائما ثابت کنید نه موقتاً. قهرن باید اکبر برای اوسط دائما ثابت بشه و چون اصغر مصداق اوسط است برای اصغر هم قهرن دائما ثابت میشه. این اکبری که برای اوسط دائما ثابت بود برای اصغر هم دائما ثابت میشه. البته در این بیانی که من کردم یه چیزو مفروغ عن گرفتم و اون این بود که اصغر مصداق اوسطه. آیا اینی که من مفروغ عن گرفتم درست بود یا غلط بود؟ این باید بعدم رسیدگی کنم، ولی فعلا من مفروغ عن گرفتم تا بحث رو روشن کنم و رد شم، ولی بعدم باید برگردیم در همین زمینه بحث کنیم که اصغر با اوسط چه ارتباطی داره. مصداق یا چیز دیگه است؟ اگه مصداق باشه بحث روشنه، همین الان توجه کردید، ولی ما باید ببینیم اصغر نسبت به اوسط فقط همین شأن مصداقیت داره یا راه‌های دیگه هم براش هست. اینو در لقائل ان یقولی که در صفحه 91 میاد خود ابن سینا مطرح میکنه که رابطه اصغر با اوسط چیه، ولی من برای اینکه مطلب رو الان روشن کنم رابطه رو مصداق گرفتم، مصداق کلی، جزئی و کلی گرفتم، اصغر جزئی بشه اوسط کلی بشه، اینم شدنیه، منتها یکی از موارده. من چون این مورد راحتی بود اینو مطرحش کردم تا مطلب روشن بشه، بعدا انشاءالله درباره این بحث خواهیم کرد که رابطه اصغر با اوسط چیه. و بعد هازا کلهی فیجب ان یعلم که انه لا یکفی ان یکون، این فعل یقین تام دائم رو فعلا من ندیده میگیرم، لا یکفی ان یکون الاوسط علتا لوجود الاکبر فی الاصغر، فقط این که اوسط علت باشد برای وجود اکبر در اصغر کافی نیست، یعنی این که اوسط بتواند اکبر رو برای اصغر ثابت کند و علت این ثبوت هم باشد کافی نیست. در چی کافی نیست؟ فی الیقین تام دائم. در یقین غیرتان کافیه، در یقینی که دائم نیست و قابل زواله کافیه. همین اندازه که اوسط علت باشد برای ثبوت اکبر للاسخر ولو علت دائمی نباشد، کافی است که یقین غیر دائم تولید کند. ولی اگر بخواد یقین دائم تولید کند، این کافی نیست که اوسط علت ثبوت اکبر للاسخر باشد، بلکه باید علت دائمی باشد تا ثبوت اکبر للاسخر رو دائمی کند، وقت ما یقین دائم پیدا کنیم. پس برای حصول یقین دائم اون چنان علت بودنی کافی نیست، ولی برای اصل یقین اون علت کافیه. اگر ما بخواهیم یقین پیدا کنیم به ثبوت اکبر للاسخر، کافیست که اوسط علت باشه. ولی این یقین ممکنه یقین دائم باشه، ممکنه یقین موقت باشه. اگر خواستیم یقین دائم پیدا کنیم به یقین موقت اکتفا نکردیم، حتما باید اون اوسط علت ثبوت که اکبر للاسقر باشد دائما، نه علت ثبوت اکبر باشد للاسقر، بلکه قید دائما هم باید بیاد. لا یکفی بعد هازا فیجبن یولم، که لا یکفی در یقین تام دائم کافی نیست که اوسط علت وجود و ثبوت اکبر در اسقر باشد فقط، یعنی فقط علت باشه، بلکه باید علت دائمی باشه تا ثبوت دائمی رو نتیجه بده، تا ما از ثبوت دائمی یقین دائم پیدا کنیم. پس علت باید علت دائم باشد تا نتیجه دهد ثبوت دائم را، و وقتی ثبوت دائم حاصل شد ما یقین دائم پیدا کنیم. برای یقین دائم پیدا کردن باید ثبوت دائم باشد، و برای دوام ثبوت باید علت علت دائمی باشد. از هر جمال اگه کلی بود دائم، کلی نبود منقطعه. از یه جاهایی ممکنه دوام بفهم، مجرد بود ولی کلی هم نیست دائم. دوام شی به این است که یا کلی باشد یا مجرد باشد، یا کلی باشد یا اگر شخص هم هست مجرد باشه. شخصی که مادی است دائمی است. سه جور موجود ما داریم، یک یا بگیم چهار جور موجود داریم. یکی مجرد مادی، هر کدوم یا کلی یا جزئی، که میشه چهار تا. کلی چه مجرد چه مادیش یکیه، باقی میمونه، دائمی است. اما شخصی مجردش باقی میمونه، مادیش باقی نمیمونه. پس از این چهار قسم که حالا بگیم چهار قسم یا سه قسم، چون کلی رو اگه یک قسم کنید فرقی نمیکنه چه مادی باشه چه مجرد باشه، کلیش یکسانه، بنابراین میتونید این دو قسم رو یک قسم حساب کنید. بگید سه قسم موجود داریم یا بگید چهار قسم، بگید فرق نمیکنه. کلی علی ای حال چه مادی چه مجرد باقی میمونه و دائمی است. شخصی اگر مجرد باشه دائمی است، اگر مادی باشه زائله. این که حالا علت دائمی است یا مثلا فرضاً ثبوت دائمی است، از این راه معلوم میشه. اگر اسقر جزئی بود یقین دائمی نیست، اگر اسقر کلی بود یا مجرد بود دائمی نیست،
چون علتش هم
دیگه زائله. عرض کردم دوام یقین مستند است به دوام ثبوت، دوام ثبوت هم مستند است به دوام علت. اگر اوسطتون علت دائمی بود، ثبوت اکبر للاسقر که به خاطر این اوسطه اونم دائمی میشه، یعنی معلول هم دائمی میشه. اگه معلول دائمی شد، یقین هم که پیدا میشود دائمی میشه. امور مادی تا وجود خارجی دارن جزئیات، وقتی میان تو ذهن میشن کلی، اون وقت باقی میمونه. علی حال کلی، اگر امور مادی کلی باشن میشوند دائمی. امور مادی کلی باشن، حالا کجا کلی میشن الان بحث ما نیست. ممکنه کسی بگه مثل رجل همدانی بگه که در خارج کلی میشن، یا مثل افلاطون بگه در خارج کلی عقلی میشن. افلاطون هم اینو گفته دیگه، گفته در خارج کلی عقلی میشن، منتها همون مثال افلاطونیه. نه اینکه مادی باشد کلی عقلی میشه، یعنی مجرد میشه، ولو شخصه، ولی کلیه، منتها کلیه سیه. اینا دیگه حالا این بحثای الان بحثای ما نیست که چجوری کلی میشه. به هر نحوی کلی شد، کلی شد دائمی میشه. مادی موجود فل خارج محسوسه و کلی نیست. اگر بردیدش تو ذهن عقلیش کردید کلی میشه. حالا بعضیا تو خارج کلیش میکنن، کیا؟ یکی افلاطون، یکم رجل همدانی. رجل همدانی میگه با اینکه مادی است کلیه، افلاطون میگه نه مجرد است کلی. وقت مراد افلاطون هم از کلی اون کلی مفهومی نیست، کلی سعی است، چون شخص مجرد نمیتونه کلی مفهومی باشه، باید کلی سعی باشه. این همه توضیحات داره که عرض میکنم ربطی به بحث ما نداره، لازم هم واردش نشدم، اگرچه بل استراب واردش شدم توضیح دادم. و ان یعلم، ان یعلم عطف بر اون ان یعلم قبله، یعنی ویج من یعلم ان اکثر الامثله المورده فی تعلیم الاول انما اوردت علی سبیل المسامحه. تعلیم اول کتاب ارسطوئه، در اونجا مثال هایی زده برای برهان لم، اما در مثال ها علت دائمی نیست، قهرن ثبوت دائمی نیست، قهرن یقین دائمی نیست، و این برهان لمی نیست که مطلوب ماست. ما برهان لم رو اونجا جاری میکنیم که یقین دائمی رو افاده کنه. مثال هایی که ارسطو زده هیچ کدوم یقین دائمی رو افاده نمی کنه. لذا ابن سینا میگه این مثال ها علی سبیل المسامحه است، یعنی اون دوامی رو که معتبر ندیده گرفته، مسامحه کرده، کم گرفته، یعنی اون که باید عکس میکرد کامل عکس نکرده، فقط خواسته مثال بزنه برای پی بردن از علت به معلول. همین دیگه، در نظرش نبوده اون حاصل یقین دائم باشد یا یقین موقت، اون دیگه در نظرش نبوده، مسامحه کرده در اون زمینه. و الا اگه مسامحه نمی کرد باید مثال میزد که تولید یقین دائم میکرد. بله ممکنه متوجه بوده، ابن سینا برسو خیلی خوشبینه، متوجه بوده منتها نخواسته تو اون بباهث وارد بشه، فقط خواسته مثال بزنه برای جایی که از علت به معلول پی ببریم که برهان بشه برهان لم و یقین حاصل بشه، اما در فکر این نبوده که یقین دائم باشد یا موقت، براش فرق نمی کرده در این مسئله، لذا مسامحه کرده و یقین به یقین موقت هم اکتفا کرده، در حالی که ما در برهان لم یقین دائم میخوام، یقین موقت برام کافی نیست. مثال ها رو یکی یکی میشموریم. و ان یعلم یعنی وقتی ما دوام رو شرط کردیم، پس میدانی که مثال های ارسطو که مشتمل بر دوام نیستن علی سبیل المسامحه. ان یعلم واجب است دانسته شود که اکثر امثله ای که ذکر شده، مورده یعنی مذکوره، اکثر امثله ای که مورد است یعنی مذکور است در تعلیم اول که کتاب منطقی ارسطو است، که در اون امثله اکتفا شده، المختصره صفت الامثله است، المورده صفت اوله، المختصره صفت دومه، امثله ای که این صفت دارند اکتفا شده در اون امثله، علی هذا القدر، علی هذا القدر یعنی بر این که اوسط علت باشد لوجود الاکبر فی الاصغر فقط، هذا القدر اشاره به این داره، الاوسط ان یکون الاوسط علتا لوجود الاکبر فی الاصغر فقط، بر همین مقدار اکتفا شده، در قید دوام آورده نشده، فقط اکتفا کرده به این که اوسط علت وجود اکبر و علت ثبوت اکبر الاصغر باشه، همینو گفته، دیگه قید دوام نیورده. انما اوردت این امثله علی سبیل مسامحه. سه تا مثاله که هر سه مثالو ابن سینا اشاره میکنه، حالا ما هر چقدر چه برسیم میخونیم. مثل حال شجر و عرض ورقهی، این یک مثال. این مثال رو توضیح بدم، هازا شجرون، صغرا رو ببینید شخصی است، دوام نداره، هازا شجرون اشاره میکنه به درخت خارجی که مادی هم هست که دوام نداره، یه روزی بالاخره این درخت بریده خواهد شد و از بین خواهد رفت. هازا شجرون، یا هازا نوع من الشجر، و کل شجر عریض ورقه، ورق یعنی برگ، یا هازا نوع من الشجر عریض ورقه. دو مثال دارم میزنم، بستگی داره به این که عریض رو چی بگیرید، اون برگ بیدم که نازکه بالاخره میتونه بگید عریضه، بالاخره عرض داره. حتی اون برگ کاجم که اینقدر نازکه بازم میتونید بگید عریضه. اما اگر نه به اونها عریض نگفتید قید نوع رو بیارید، هازا نوع من شجر و کل نوع این کل شجر من هازا نوع عریضون ورقه. یعنی یه درخت مثلا چنار که برگش عریضه اونو ملاحظه کن، اون دیگه نوعیست که برگش عریضه. حالا مهم نیست این که حالا نوع رو بیارید یا نیارید، اون مهم نیست، هر دو مثال درسته. هازا شجرون و کل شجرین عریضون ورقه فهازا عریضون ورقه. شجر حد وسطه، باید علت باشه. علت برای سقوط اکبر لیل اسقر، که گاهی علت خود اکبرم هست، علت خارجی اکبرم هست، ولی مهم نیست که علت خارجی اکبر باشه یا نباشه، مهم اینه که علت ثبوت اکبر لرسکر باشه. یعنی کانه ناقصه علت برای کانه ناقصه اکبر باید باشه، علت برای کانه تامه اکبر بود یا نبود مهم نیست. این در فصول قبلی گفت که ولو اوسط علت نباشد برای کانه تامه اکبر، ولی همین که علت هست برای کارنه ناقصه اکبر، یعنی برای ثبوت اکبر الاسخر، همین کافیه. نه ثبوت ذهنی ها، ثبوت خارجی، چون ثبوت در مقام اثبات که هر اوسطی این ثبوت داره، هر اوسطی علت این ثبوت هست. یعنی در ذهن من از اوسط پی میبرم به وجود الاکبر الاسخر، در پی بردن که همیشه اون اوسط علت پی بردن منه. علت پی بردن رو نمیخوام بگیم، علت خارجی رو میخوام بگیم. در خارج باید درخت بودن باعث عرض ورقه این درخت بشه. خب این روشنه، درخت بودن باعث عرض ورقه است یا این نوع درخت بودن باعث عرض ورقه است؟ پس از علت پی معلول بردیم، برهانه، برهان لمی، اما برهان لمیست که دائمی نیست. چون دائمی نیست یقین دائم نمیاره، یقین موقت میاره. علت هم همینه که درخت وجود شخصی داره، وجود دائمی نداره. هازام همینطور، هازام همونه. این حد وسط دائمی نیست، حد وسط که درخت از میره. پس اون ثبوت عرض ورقه هم دائمی نیست، قهران یقین دائمی. این مثال اول بود که توجه کردید برهان لم منتها لمیست که قابل زباله و اون لمه که ما در دنبالش هستیم نیست، مگر مسامحتا لمه ثابت کنیم. دو مثال دیگر ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بذاریم بر جلسه بعد.